ساعت 19 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 21 شهریور ماه 1402 خورشیدی به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا سلام و عرض و ادب دارم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام گزارش ها با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. بهاره هدایت در 13 روز اعتصاب قضایی خود به دلیل وخامت حالت جسمانیش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. زهرا مینویی وکیل خانم هدایت در شبکه اجتماعی ایکس از آخرین وضعیت موکل خود خبر داده. در روزهای گذشته گروه ها و افراد زیادی از بهاره هدایت خواستند دست از اعتصاب قضایی خود بکشد که با امتناع این فعال سیاسی و مدنی مواجه شد. به گفته عبدالله مؤمنی فعال سیاسی و همدوره خانم هدایت، وی در دفاع از وجدان جمعی هموطنانش در برابر کارخانه دروغ جنایت از جانش مایه گذاشته و در اعتصاب قضاست. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای پرونده دو شهروند فرانسوی در ایران و ارسال پرونده آنها به دادگاه خبر داد. او اتهام این دو شهروند فرانسوی به نامهای سسیل کولر و همسرش ژاک پاریس را جاسوسی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرد. وزارت اطلاعات ایران اردیبهشت گذشته اعلام کرد که دو شهروند اروپا را به دلیل آنچه سازماندهی آشوب و بی‌نظمی در ایران خوانده بود دستگیر کرده است. این دو نفر عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش هر دو با روادید گردشگری به ایران سفر کرده بودند، اما در روز جهانی کارگر بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بازداشت یک تبعه سوئد در ایران را تایید کرد. مسعود ستایشی در این باره گفت:
متاسفانه در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرائمی شده. بر اساس اون جرائم رسیدگی‌های مقدماتی صورت پذیرفته، تحقیقات اولیه صورت پذیرفته و ایشان با قرار قانونی به زندان اعزام شده. تحقیقات در حال نهایی شدن هست و در ایام پیش رو با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح پرونده اعدام ایشان ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه نامی از این شهروند سوئدی نبرد، اما کمیسیون اروپا روز 13 شهریور تایید کرد که یوهان فلودروس، کارمند دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، بیش از 500 روز است که در ایران زندانی است. گروهی از بازنشستگان در استان کردستان روز سه‌شنبه در مقابل صندوق بازنشستگی در شهر سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان از جمله خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و برخورداری از بیمه متناسب درمانی شدند. در همین حال در کرمانشاه هم بازنشستگان کشوری روز سه‌شنبه در مقابل صندوق بازنشستگان این شهر تجمع کردند و از جمله خواستار بیمه کارآمد و اجرایی کامل طرح همسان‌سازی شدند. این بازنشستگان با حمل پلاکارد و سردادن شعار معیشت منزلت حق مسلم ماست خواستار رسیدگی به خواسته هایشان شدند. رویترز روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه سه مردی که به دلیل جنگ روسیه علیه اوکراین هدف قرار گرفتند را تمدید نخواهد کرد. این خبرگزاری در گزارش خود به گفته‌های سه منبع دیپلماتیک استناد کرده و نوشته است که تحریم‌های قبلی و اقدامات تنبیهی نیز به زودی و اواخر هفته جاری به پایان می‌رسند. این سه نفر گریگوری برسکین، تاجر روس، فرخاد احمدوف میلیاردر و الکساندر شولگین رئیس سابق اوزون، یک شرکت تجارت الکترونیک روسی هستند. دولت‌های غربی از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته تحریم‌های اقتصادی گسترده از جمله ممنوعیت واردات نفت روسیه را علیه موسکو اعلام کردند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. وکیل بهاره هدایت فعال سیاسی زندانی در ایران از انتقال موکلش به بیمارستان خبر داد. مجوز رسمی انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران از کره به قطر از سوی آمریکا صادر شد. و واکنش‌ها به مسابقه دو قهرمان سابق شطرنج ایران در مسابقات جهانی تیمی زیر پرچم‌های فرانسه و آمریکا. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. دولت جو بایدن با تصحیح میکنم گزارش اولمون چیز دیگه ای هست و هم به این گزارش خواهیم پرداخت. زهرا مینویی وکیل بهاره هدایت فعال سیاسی زندانی از انتقال موکلش از زندان اوین به بیمارستان خبر داد. طبق اعلام این وکیل و به گفته خانواده این زندانی سیاسی، بهاره هدایت در 13 روز اعتصاب قضایش و به دنبال وخامت حالش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده است. در همین زمینه همکارم مهدی تخباز با مهدیه گررو فعال سیاسی در سوئد گفتگو کرده است.
در این اعتصاب قضایی اخیر بهاره هدایت، خب نامه‌ای که تقریبا 13 روز پیش منتشر شده بخش‌های مختلفی داره. یکی از بخش‌هاست اینی که خواستار آزادی نیلوفر و الهه که از سال گذشته به خاطر بازتاب خبر قتل حکومتی مهسا جان امینی بازداشت شدن، در واقع خواسته که پرونده اونها بهش رسیدگی بشه، به خاطر اینکه هر دو نفر در تمام این مدت بعد از 2-3 ماهی که توی بندهای امنیتی بودن همبند بهاره بودن و این خیلی موقعیت پیچیده‌ایه که حدود 1 سال از بازداشت موقت بگذره و همچنان دادگاه تعیین تکلیف نکرده باشه واسه زندانیا. و بهاره چون این رو بارها قبلا تجربه کرده، در دوره‌های قبلی شده که بازداشت موقتش همینطور طولانی باشه و در نهایت دادگاه بسیار طول بکشه تا بخواد تعیین تکلیف بکنه واسه پرونده. و در کنارش برای افزایش فشارهایی که هم به زنان زندانی همه زندانیان سیاسی در طی چند ماه اخیر به شدت تحت فشار مضاعف هستن، اما در مورد زنان زندانی سیاسی، قطع شدن تلفنشون، عدم اجازه این که ملاقات داشته باشن، ملاقات حضوری ها به طور کامل قطع شده و این فشار مضاعف بر زندانیان باعث شده که در واقع برای اینکه بخواد رسیدگی بشه به شرایطشون و آزادی زندانیان سیاسی، بهاره این اعتصاب قضا رو آغاز کرده.
خانم گررو، شما در سال 88، شما و بهاره هدایت فعال دانشجویی بودید در سال 88 و در حوادث پس از اون انتخابات چالش برانگیز هر دو در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدید. از اون تجربه برامون میگید؟
واقعیت اینه که آخرین سلاح یک زندانی میتونه اعتصاب قضا باشه. یعنی زندانی دیگه از همه ابزارهای دیگه‌اش استفاده کرده، از اینکه بتونه چشم پوشی کنه روی آزادیش، روی شغلش، روی تحصیلش، روی همه اینا چشم پوشیده و الان در زندانه و دیگه چیزی غیر از اینکه بخواد انتخاب بکنه که غذا بخوره یا نخوره هیچ ابزار دیگه‌ای نداره، به خاطر اینکه بتونه افکار عمومی رو متوجه شرایط خودش، همبنداش و موقعیت زندان بکنه. اون سال هم در واقع در سال 89 به مناسبت 16 آذر ما نامه‌ای رو به شکل فراخوان به فعالین دانشجویی و دانشجویان کل کشور دادیم که بعدش ممنوع از تلفن شدیم. یعنی یک شرایط انفرادی که بیشتر از 1 سال بود زندان بودیم ولی دیگه نه ملاقات داشتیم، نه اجازه ملاقات داشتیم، نه اجازه تلفن داشتیم و کاملا توی یه فضای ایزوله ما رو نگه می‌داشتن که در نهایت برای اینکه مجبور بخوایم اونا بکنیم مسئولین رو که رسیدگی بکنن، افکار عمومی متوجه شرایط زندانی‌ها باشن، دست به اعتصاب قضا زدیم. و نکته‌ای که وجود داره اینه که در طی سال‌های اخیر بعد از کشته شدن هدی صابر به خاطر اعتصاب قضایی که کرده بود، ما شاهد این بودیم که با اعتصاب قضاهایی مواجه بودیم که شاید انقدر روزهاش طولانی شد که باعث شد افکار عمومی نسبت به این که خب حالا 50 روز، 60 روز اعتصاب قضا هست، همچنان نظرشون این باشه که خب بهاره هدایت هم تازه شده 13 روز و کارش به بیمارستان کشیده شد، در صورتی که در رسانه ها ما شاهد این بودیم که رسیده 50 روز و 60 روز. واقعیت اینه که در مورد اعتصاب قضا کم صحبت شده، نوع اعتصاب قضا خیلی اهمیت داره و اینکه چقدر فرد خودش رو ملتزم بدونه که حتما سخت‌ترین نوع و بیشترین محدودیت رو برای خودش اعمال بکنه. و بهاره در تمام طول این سالها، در تمام 20 سالی که من میشناسمش و سالهایی که با هم توی زندان بودیم، میدونم که نوع مواجهش با مسائل جدی‌تر از اینه که بخواد بگه که اعتصاب قضا میکنم، در کنارش حالا یه چای شیرینی هم بخورم، یه حبه قندی هم بخورم، یا یه آب میوه‌ای هم بخورم، اونها هم مایه هستش.
و خانم گررو، فکر میکنین که بهاره هدایت در این 13 روزی که از اعتصاب قضاش گذشت و به بیمارستان هم منتقل شد، تونست که اون پیامی که میخواست رو به گوش مخاطبان، به گوش جهانیان، فعالان حقوق بشر، مردم، شهروندان برسونه؟
همه سعیشون و فعالین حقوق بشر و فمینیستایی که مخصوصا تعداد کسانی که از نزدیک بهاره رو میشناسن به واسطه اینکه بارها بهاره بازداشت شده و تو حوزه‌های مختلف فعالیت کرده، تعدادشون کم نیستش. اما به هر حال توی زمانی که ما داریم نزدیک میشیم به سالگرد قتل مهسا، ممکنه که اخبار دیگه هم بیاد که سعی بشه اون اخبار پروموت بشه، اون اخبار بیشتر دیده بشه، ولی باید همه سعیمون رو بکنیم که بهاره از این اعتصاب قضاش به اون هدفی که میخواد برسه. هرچند علارغم این که قطعا ما ترجیح میدیم بهاره به خواستهاش برسه، اما نامه های مختلفی توسط فعالین دانشجویی سابق، فعالین زنان و گروه های سیاسی امضا شده برای اینکه از بهاره درخواست کنیم که اعتصاب قضاش رو بشکنه و امیدوار هستیم که به این خواسته ما هم توجه بکنه.
مهدیه گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد بود و ارجابی داشت به موضوع اعتصاب قضای بهاره هدایت، فعال سیاسی زندانی در ایران. اما انتشار تصویر مسابقه دو نابغه بانوی ایرانی شطرنج جهان، آتوسا پورکاشیان عضو تیم ملی آمریکا با میترا حجازی پور عضو تیم ملی شطرنج فرانسه در مسابقات قهرمانی تیمی جهان، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است. سارا خادم شریعه، دیگر شطرنج باز ایرانی عضو تیم ملی اسپانیا، هم به این بازی واکنش نشان داده و با انتشار پستی نوشته که مشغول دیدن مسابقه این دو هموطن سابقش در این مسابقات است. در چند سال گذشته شمار زیادی از قهرمانان شطرنج ایران به دلایل سیاسی و اجتماعی این کشور را ترک کردند و به عضویت تیم‌های ملی دیگر کشورها درآمدند. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. مهدی، خوش اومدی به مجله شامگاهی رادیو فردا. این پرسش مطرح هست که با دیدن این دو سرمایه سابق شطرنج ایران زیر پرچم دو کشور دیگر، کدام واقعیت ورزش ایران به نوعی مشخص میشه؟
درود، رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. تصویری است کاملا نمادین و تمثیلی بر آنچه که در ورزش جمهوری اسلامی داره میگذنه، خاصه در ورزش زنان، چون آتوسا و میترا هر دو از رده خردسالان عضو تیم ملی بودن، مدال آسیایی گرفتن، از 7-8 سالگی در نونهالان و خردسالان قهرمان آسیا شدن، نوجوانان، جوانان، ولی هرگز شرایط براشون به نحوی مهیا نبود که بتونن تمام خلاقیت و استعداد خودشون رو در شطرنج بروز بدن. حالا میبینیم که دو سمت میز میشینن، یکی با پرچم آمریکا، دیگری فرانسه، دو کشوری که در هر رشته ورزشی در دنیا شناخته شده هستن، خاصه همچنین در ورزش شطرنج، و هر دو هم موفق، یعنی آتوسا این بازی رو برد، اما خب در تیمی فرانسه برد، بعد میترا حجازی پور تونست برنز تیمی رقابت‌های جهانی رو با فرانسه بگیره. آتوسا هم روی این میز مدال نقره جهان رو به خودش اختصاص داد. به راستی در خور تأسف برای ورزش ایران که این دو سرمایه رو، که البته فقط دو نمونه از سرمایه های بیشماری هستند که در ورزش زنان به ویژه در دو سه سال اخیر ایران رو ترک کردن.
دقیقا میخواستم به همین اشاره کنم. مهدی، علیرضا فیروزجا دیگر نابغه شطرنج ایران هم عضو تیم ملی فرانسه هست. ما شهره بیات داور بین‌المللی شطرنج رو هم داریم. پرسش اینجاست که خروج این سرمایه های ورزشی چه هزینه هایی جدای از اون بحث مادیش، خسارت های معنوی برای خود ورزش ایران خواهد داشت؟
دقیقا در رده های مختلف سنی میبینیم که شطرنج بازان زن و مرد، حتی داور شطرنج، مربی شطرنج، کشور رو ترک میکنن و برخلاف اون چه که همواره سیستم ورزش کشور تبلیغ میکرد که اینا اگر برن این موفقیت ها رو نمیتونن به دست بیارن، میبینیم که موفقیت های بزرگتری رو کسب میکنن. فیروزجا الان نفر اول جوانان جهان در رنکینگ و در صفحه اول سایت فدراسیون جهانی عکسش منتشر شده و مهمترین حریف ماگنوس کارلسن سوئدیه که بتونه حتی شماره یک شطرنج دنیا بشه. این اتفاق در واقع نشون میده که خب سرمایه ها علاوه بر اینکه از ایران میرن، رغبت خانواده ها برای اینکه بچه هاشون بیان در رشته های مختلف ورزشی فعالیت کنن هم روز به روز کمتر میشه، چون میبینن که آینده ای نخواهند داشت و در نهایت باید مهاجرت کنه. از این لحاظ از بعد کمی هم به ورزش کشور ما میبینیم جمعیت میلیونی کشتی وقتی به زیر 100,000 نفر میرسه در ایران، دیگه تکلیف بقیه ورزش ها هم مشخصه. طبیعتا دوران رکود برای ورزش ایران مثل اون چه که رضا برای کوبا و بلغارستان به عنوان دو ابرقدرت ورزش دنیا اتفاق افتاد. ورزشکاراشون دسته دسته این دو کشور رو ترک کردن و دیدیم که جایگزینی هم بعد از یک دهه ورزششون خالی شد و دیگه الان جایگاهی در ورزش دنیا در رقابت‌های المپیک و جهانی ندارن در قیاس با دو سه دهه قبل.
خیلی کوتاه مهدی، حضور این دو بانوی ایرانی نابغه شطرنج جهان، منظورم آتوسا پورکاشیان و میترا حجازی پور، در این سطح از مسابقات جهانی بیانگر پتانسیل زنان ایرانی در مسابقات جهانی ورزشی است.
کاملا درسته. همچنین سارا خادم که دیدیم سران کشور اسپانیا باش دیدار خصوصی گذاشتن، چقدر ازش تجلیل کردن، خودش هم اونجا الان موفق داره ورزشش رو ادامه میده و این نشون میده که چقدر این سرزمین زرخیز از هر لحاظ از جمله در ورزش. اما به جای حفظ استعدادها و حمایت اونها، فقط به اینکه حجاب نداره دودمه لباسشون عوضه، موهاش بیرونه و به همین ترتیب اونها رو فراری میدن، ولی در خارج از کشور اونها موفقن و واقعا مردم رو خوشحال میکنن. فرقی نمیکنه که در ایران یا در خارج باشن، هر جا راحت ترن و موفق ترن اونجا باید برن بدرخشن، بدور از سایه حراست و مامور و کمیته و نمیدونم بعد بیای کمیته انضباطی و اینا، دیگه نیست، راحت میشینن بازیشون رو میکنن، از زندگیشون هم لذت میبرن.
بسیار ممنونم مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. اما دولت جو بایدن با صدور مجوز رسمی انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر، راه را برای آزادی 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران هموار کرده. در همین زمینه با سعید جعفری، روزنامه‌نگار سیاسی در ایتالیا، همکارم مهدی طاهباز گفتگو کرده و درباره این اقدام ایالات متحده و تاثیراتش پرسیده.
بعد از مدت‌ها تلاش‌هایی که در واقع بین طرفین، بین ایران و ایالات متحده در جریان بود برای اینکه به توافقی برسن بر سر آزادی زندانیان دو تابعیتی و در مقابل ایالات متحده هم بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کنه، به نظر می‌رسه که ما به مرحله نهایی و اجرایی این توافق رسیدیم. اونطور که آقای بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کنگره اعلام کردن، دستور آزادسازی و انتقال این پول‌ها به بانکی در قطر صادر شده و این نشون میده که احتمالاً ما باید شاهد این باشیم که به زودی این زندانیان دو تابعیتی هم آزاد بشن. البته همونطور که پیش بینی میشد، این موضوع با انتقادات بسیار شدیدی هم از سوی مخالفان دولت آقای بایدن و به ویژه جمهوری خواها روبرو شده. برخی از سناتورهای آمریکایی از جمله تام کاتن انتقاد کردند و گفتند در سالگرد 11 سپتامبر دولت بایدن به یکی از شرورترین حامیان تروریسم یعنی جمهوری اسلامی امتیاز داده و این توافق رو امضا کرده. قابل پیش بینی هم بود. به هر حال بخشی از ماجرا به تفاوت دیدگاه‌های بین جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها برمی‌گرده و بخشی از جمهوری‌خواها از اساس مخالف رسیدن هر گونه توافق با جمهوری اسلامی هستند. تعدادی از نمایندگان کنگره هم این موضوع رو بهش اشاره کردن که گفتن توافق با جمهوری اسلامی توافق خوبی نیست، هر گونه توافق بد یا بدتر خواهد بود. در نتیجه در چنین فضایی به نظر میرسه که با وجود تمام مخالفت ها ما به مرحله رسیدیم که این توافق بعد از مدت ها کش و قوس و چانه زنی که بین تهران و واشنگتن صورت گرفته به مرحله اجرا رسیده.
آقای جعفری، شما اشاره کردین که در آمریکا در مورد اصل این توافق مخالفانی وجود داره، اما شاید زمان اعلام این توافق هم انتقاد برانگیز باشه از سوی برخی، به خصوص که در آستانه سالگرد اعتراضات هستیم، و آیا به نظرتون زمان اعلام این توافق از سوی آمریکا و دستور آزادسازی پول‌ها میتونه که چالش برانگیز باشه؟
بله، این هم از جمله مواردی بوده که در سوی برخی مورد توجه قرار گرفته. به هر ترتیب در آستانه سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، شاید یکی از تحلیل‌ها این باشه که اتفاقا مقام‌های جمهوری اسلامی عمدن سعی کردن این ماجرا رو ادامه بدن و کش بدن به عبارتی تا در آستانه این اعتراضات این توافق اجرایی بشه، به این دلیل که طبیعتاً با توجه به پولهایی که آزاد خواهد شد، دست کم از نظر روانی میتونه یه سیگنال مثبتی به بازار ارز در داخل کشور باشه و شاید باعث بشه که تا اندازه‌ای قیمت ارز پایین تر بیاد. از نظر روانی ممکنه بخشی از جامعه و اقتصاد رو امیدوار به این بکنه که قرار اوضاع اقتصادی بهتر بشه. اینها رو البته خب ما به صورت دقیق نمیدونیم، ولی احتمال و گمان زنی هایی هست که میتونه در از نظر مقام های جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته باشه، ضمن اینکه این وقتی پررنگتر میشه که ما میدونیم که به گفته مقام های آمریکایی این توافق مدت ها بوده که حاصل شده، ولی این طرف ایرانی بوده که در واقع نمیپذیرفته اجراش رو و با بهانه تراشی هایی که انجام میداده باعث شده که روند اجرای شدنش طولانی تر هم بشه.
و همزمان، تقریبا همزمان، صحبت های علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی رو هم داریم که او گفته مخالفین مذاکره میخواهند دست نظام را تهی کنند. چه هست منظور آقای باقری کنی و چرا همچین سخنانی رو بر زبان آورده؟
ببینید، صحبت های آقای باقری کنی خیلی جالب توجهه، به این دلیل که ایشون از منتقدین بسیار جدی مذاکره و توافق در دولت پیشین جمهوری اسلامی بودن. من چند مورد از صحبت های ایشون رو اگه بخوام بهش اشاره کنم، به عنوان مثال در سال 1400 در یک گفتگوی تلویزیونی ایشون خیلی به صورت مشخص ضمن انتقاد از مذاکرات منتهی به برجام و دولت روحانی گفته بودن که، نقل به مضمون میکنم، وضع اروپایی ها مشخص است که چیست، ولی تعجب من از ایده‌ای در داخل است که میخواهند چهره اروپایی ها را همواره سفید کنند. جالب، در صحبت های دیروزشون دقیقاً عکس این حرف گفتن که ما هیچ وقت اروپایی ها رو توی در واقع بلک لیست خودمون قرار ندادیم و همواره تلاش داشتیم که مذاکرات رو ادامه بدیم. ایشون همواره جزء گروهی تعریف میشدن که با عنوان دلواپسین شناخته میشد و از روند مذاکراتی که در دولت آقای روحانی پی گرفته میشد منتقد بودن، ولی الان دارن تاکید میکنن که کسانی که منتقد توافق هستن و منتقد مذاکره هستن دارن دست دولت رو خاری میکنن. ضمن اینکه در بخش دیگه از صحبتاش اشاره کرده به اینکه دولت 13ام، یعنی دولت ابراهیم رئیسی، هیچ برگی از صفحات کتاب روابط خارجی و دیپلماسی رو در 4 دهه گذشته کنار نذاشته و میدونه که تمام اینا تجربه با ارزشی هست. به هر حال بسیار قابل توجه این تغییر موضع 180 درجه ای علی باقری در زمانی که خارج از دولت بود و حالا که مسئولیت مذاکرات رو به عهده داره، به نظر میرسه که بالاخره به این نتیجه رسیده که اون حرف ها و انتقاداتی که مطرح میکرد خیلی متفاوت با زمانی که خودش مسئولیت رو در دست گرفته و متوجه شده که با شعار دادن احتمالاً خیلی کار پیش نخواهد رفت.
سعید جعفری، روزنامه‌نگار در ایتالیا بود. اما روز یکشنبه جاری شدن بیش از 2 میلیون لیتر شراب قرمز در خیابان‌های شهری در پرتغال بسیاری را شگفت زده کرد و اما نگرانی‌های زیست محیطی را هم ایجاد کرده. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
یک کارگاه عرق‌گیری در پرتغال به دلیل ترکیدن دو مخزن و جاری شدن بیش از 2 میلیون لیتر شراب در کوچه‌های شهر ساو لورنسو در شمال این کشور از ساکنان محل عذر خواهی کرد. روز یک شنبه 19 شهریور ساکنان این شهر کوچک در حالی از خواب بیدار شدند که جویی از شراب قرمز در خیابانها جاری بود و عبور و مرور را غیر ممکن کرده بود. در ویدیوهایی که از این واقعه منتشر شده نیز سیلابی از شراب قرمز دیده می شود که در کوچه های شهر جاری است و صحنه ای آخر الزمانی را خلق کرده. کارگاه عرقگیری لویرا که این حادثه از آنجا آغاز شده در بیانیه‌ای گفته که این سیلاب پس از ترکیدن دو مخزن ذخیره‌سازی شراب در این کارگاه رخ داده است. علت این واقعه همچنان در حال بررسی است. به گفته مقامات محلی کسی در این سیلاب آسیب ندیده، اما ممکن است شراب وارد زیرزمین خانه‌ها شده و خسارت‌هایی را بر جای گذاشته باشد. اگرچه شراب در اکثر ساعات روز در خیابان‌های ساو لورنسو جاری بود، اما آتش نشانان توانستند مانع ورود جریان شراب به رودخانه سرتیما شوند. رودخانه سرتیما به بزرگترین دریاچه آب شیرین پرتغال می‌ریزد و زیستگاه تنوع وسیعی از جانوران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در زیر ویدیوهایی که از سیل شراب در خیابان‌های ساو لورنسو منتشر شده، اغلب به شوخی از اینکه این حجم وسیع از شراب بدون اینکه نوشیده شود هدر رفته ابراز تأسف کردند. اما این شرابی که جاری شده از ابتدا نیز قرار نبود نوشیده شود. در پی بحران کاهش شدید مصرف شراب در اروپا، برخی از دولت‌ها سیاست‌های سختگیرانه ای برای مقابله با این بحران پیش گرفتند تا با مازاد عرضه در بازار شراب مقابله کنند. افزایش هزینه‌های تولید شراب و همچنین تمایل مصرف کنندگان به انواع دیگر نوشیدنی‌های الکلی منجر به کاهش شدید تقاضا برای شراب در کشورهای مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا شده است. پرتغال نیز با اینکه بالاترین مصرف سرانه شراب در جهان را دارد، امسال با مازاد شراب دست و پنجه نرم می‌کند. شرابی که روز یک شنبه در خیابان‌های ساو لورنسو جاری شد نیز قرار بود به عنوان بخشی از سیاست‌های کنترلی دولت با عرق‌گیری از چرخه بازار خارج شود. به گفته سازمان بین‌المللی تاک و شراب، بحران شراب اروپا پس از آن رخ می‌دهد که همین به تازگی و در سال 2022 بازار شراب بالاترین میزان صادرات جهانی خود را ثبت کرده بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و ما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. آتوسا پورکاشیان، استاد بزرگ شطرنج سابق ایران و عضو فعلی تیم ملی آمریکا در رقابت‌های قهرمانی شطرنج زنان، مقابل میترا حجازی پور، دیگر استاد بزرگ سابق شطرنج ایران و عضو فعلی تیم فرانسه، پیروز شد. مسابقه دو استاد بزرگ سابق ایران که به دلیل محدودیت‌ها و عدم استفاده از حجاب اجباری از ایران مهاجرت کردند، بازتاب‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. سارا خادم و شریه، دیگر استاد بزرگ سابق شطرنج ایران که هم‌اکنون در اسپانیا به سر میبره، با انتشار تصویری از رقابت پورکاشیان و حجازی پور در اینستاگرامش به این رقابت تمام ایرانی واکنش نشون داده. با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس ایران، از این به بعد ریاست فدراسیون‌های ورزشی، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک شغل محسوب نمیشه و بازنشسته‌ها میتونن ریاست اونها رو بر عهده داشته باشن. بیشتر قانونی وجود داشت که بازنشسته‌ها نمیتونن در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی شرکت کنن. این لایحه باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته بشه. مسعود آرمات به کادر فنی تیم ملی والیبال ایران اضافه شد. آرمات پیشتر هدایت تیم بی ایران رو بر عهده داشت و به همراه تیم ملی نوجوانان ایران عنوان سومی جهان رو به دست آورده بود. در حالی که پیشتر قرار بود یک مربی خارجی به کادر فنی اضافه بشه، اما در نهایت با پیشنهاد بهروز عطایی و موافقت فدراسیون والیبال، مسعود آرمات برای بازی‌های آسیایی به ترکیب مربیان ایران اضافه شد. باشگاه سپاهان از رضا درویش، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال شکایت کرد. بعد از حضور درویش در یک برنامه تلویزیونی و تایید مذاکره با عیسی آل کثیر، بازیکن تیم سپاهان، این باشگاه از مدیر عامل پرسپولیس شکایت کرده. درویش در این برنامه ضمن تایید مذاکره با آل کثیر گفته بود چون این بازیکن از سپاهان پول گرفته، قانون اجازه نمیداد جذبش کنیم.
آقای آل کثیر یه مقدارم کم محبتی کرد ایشون در حالی که پرسپولیس بود. البته خب حقم داره، میگه آقا اونجا 10-20 سال من اگه بیشتر میدادن اون تو زندگیم تغییر حاصل میگه. خب ولی الان شما ببین جایی هم میسپازن. آخه من نمیدونم چه جوری ممکنه، بعد پولش هم گرفته. جالبه که همین امروز صحبت کرد.
جدی؟
گفت چون پولمو گرفته الان نمیتونم بیام پیش شما.
چند درصد؟
نمیدونم چقدر. قانون جستجو کردیم با مسئولین فدراسیون هم صحبت کردیم، گفتن نه چون پول گرفته، حتی قراردادش ثبت نشده، ولی چون پول گرفته نمیتونیم. خوب این ماشاءالله، هزار ماشاءالله، چقدر دارن که میتونن این پولا رو بدن.
اما در ادامه حواشی عدم رعایت سقف بودجه و قراردادهای کلان باشگاه سپاهان، امروز جلسه رسیدگی به شکایت 4 باشگاه لیگ برتری از سپاهان هم برگزار شد. استقلال، پرسپولیس، تراکتور و پیکان باشگاه‌هایی هستند که از سپاهان به دلیل عدم رعایت سقف بودجه شکایت کردند. در جلسه امروز محمد رضا ساکت، مدیر عامل سپاهان، به همراه تعداد زیادی از خبرنگاران اصفهانی حضور داشتند. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، کوپل داوری از کشور ازبکستان قضاوت بازی پرسپولیس و نصر عربستان رو بر عهده خواهند داشت. بر این اساس ایلگیز تانتاشف این بازی رو که روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه برگزار میشه رو سوت میزنه. تیم نصر عربستان که کریستیانو رونالدو رو در اختیار داره، روز یکشنبه هفته آینده وارد تهران خواهد شد. ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران از محرومیت 3 ساله دو ورزشکار وزن برداری و جودو خبر داد. بر اساس اعلام نادوی ایران، علی فتاحی، عضو تیم ملی دانشجویان ایران، به دلیل استفاده از داروهای ممنوعه 3 سال از هر گونه فعالیت ورزشی محروم شد. همچنین تست دوپینگ یک وزن بردار هم مثبت اعلام شده، اما به دلیل نرسیدن او به سن قانونی، هویت این ورزشکار اعلام نشده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و ما در اینجا به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.